ما یاده ما سید دلیرانت دشت و دمن تو نال زاران با یاده ما سید دلیرانت دشت و دمن تو نال زاران
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. اعتراضات گسترده فلسطینیان به طرح ننگین معامله قرن همچنان ادامه دارد. سرزمین های اشغالی از روز سه شنبه در پی رونمایی طرح موسوم به معامله قرن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شاهد اعتراض های گسترده و درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینی هاست. در درگیری نظامیان رژیم صهیونیستی با ساکنان کرانه باختری و نوار غزه ده ها فلسطینی زخمی شدند. دونالد ترامپ روز سه شنبه همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید حاضر شد و طرح سازش خود موسوم به معامله قرن را اعلام کرد. به اعلام کرد شهر قدس پایتخت یک پارچه رژیم صهیونیستی باقی می‌ماند. طرح معامله قرن خواستار چشم‌پوشی پناهندگان فلسطینی ساکن کشورهای عربی به ویژه لبنان از حق بازگشت به سرزمین خود است.
رفض شعبی متزاید لصفقه القرن.
افزایش مخالفت‌های مردمی با معامله قرن در راهپیمایی در شمال غزه که به دعوت حماس برپا شد، ده‌ها هزار فلسطینی با سر دادن شعار تاکید کردند مقاومت تنها گزینه است که مردم فلسطین می‌توانند به آن اتکا کنند.
دولت آمریکا چهره دیگری از رژیم صهیونیستی و شریک اشغالگران در تجاوز به ملت فلسطین و آرمان‌های آنهاست.
ما مخالفت خود را با معامله قرن اعلام میکنیم و آن را هرگز نمیپذیریم.
صدها تن دیگر نیز در رام الله، نابلس، قلقیلیه، طولکن و چند منطقه دیگر علیه معامله قرن ترامپ تظاهرات کردند.
نه ترامپ و نه نتانیاهو و نه هیچ رژیم مرتجعی نمیتواند ما را از حقمان محروم کند.
در منطقه الاغوار نیز که رژیم صهیونیستی در صدد غصب آن است، تظاهراتی برپا شد و شرکت کنندگان در آن تاکید کردند که طرح آمریکا برای مسئله فلسطین غیر قابل قبول است. لتاجر
الاراضي ترامپ و ترامپ فاسد و نتانیاهو و رژیم‌های عربی خائن که در امضای معامله قرن شرکت کردند اعلام می‌کنیم فلسطین به پایتختی قدس فروشی نیست و این معامله هرگز اجرا نخواهد شد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
طرح ننگین ترامپ در قبال فلسطینیان موسوم به معامله قرن با مخالفت گسترده مسئولان و سران کشورهای جهان مواجه شده است. اتحادیه عرب در نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای طرح آمریکایی معامله قرن را رد کرد. بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در قاهره بر خودداری از هر نوع تعامل با طرح صلح ظالمانه آمریکا تاکید کرد. مردم تونس و اردن نیز با برپایی تظاهرات گسترده حمایت قاطع خود را از مردم فلسطین در برابر طرح معامله قرن ترامپ اعلام کردند. صدها تن از مردم بحرین هم به رغم محدودیت‌های رژیم آل خلیفه برای همبستگی با مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند و علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شعار دادند. 34 سازمان جامعه مدنی مالزی هم با صدور بیانیه مشترکی مخالفت خود را با طرح آمریکایی اسرائیلی موسوم به معامله قرن اعلام کردند. این در حالی است که انتشار مقاله وزیر خارجه امارات در صفحه شخصی خود در حمایت از معامله قرن با عنوان هر بار فلسطینیان نگفتند ضرر کردند خشم گسترده فلسطینیان را برانگیخت. محمد توفیق علاوی نخست وزیر عراق شد. این شخصیت سیاسی سرانجام پس از گذشت دو ماه از استعفای عادل عبدالمهدی و اختلاف نظر گروه‌های سیاسی امروز از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد. علاوی دقایق پیش با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عراقی با صدور پیامی به معترضان اعلام کرد به طور رسمی به ریاست دولت جدید منصوب شده است. انتخاب علاوی پس از کش و قوس‌های بسیار میان گروه‌های سیاسی در دو هفته گذشته سرانجام با توافق روز گذشته آنها حاصل شد. علاوی از سال 2003 به بعد دو دوره نماینده مجلس عراق بوده است. نخست وزیری علاوی انتقالی و محدود است و در این مدت باید بسترهای برگزاری انتخابات زود هنگام عراق را فراهم کند. اشغال نظامی عراق از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی خسارت‌های فراوانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عراق وارد کرده است. افزون بر این خسارت‌ها، تجاوز آمریکا به عراق، تخریب و نابودی آثار باستانی این کشور را نیز به دنبال داشته است که موجب نگرانی یونسکو و علاقمندان به فرهنگ عراق شده است.
مدیر کل یونسکو از ویرانی گسترده یا آثار باستانی و نمادهای فرهنگی تاریخی عراق خبر می‌دهد. ویرانی‌هایی که از سال 2003 با حمله آمریکایی‌ها به عراق آغاز شده و آمار آن به صدها رسیده است. آدور آزوله، مدیر کل یونسکو:
ویرانی هایی که توسط داعش رخ داده بسیار زیاده. بیش از 250 مکان تاریخی و فرهنگی رو خراب کردند. البته جنگ امریکا علیه عراق هم موجب ویرانی های زیادی شده. بسیاری از آثار باستانی کوچک هم به انگلستان و آمریکا برده شدند.
ویرانی هایی که داعش به بار آورده در استان های موصل و الانبار و منطقه بابل قدیم بسیار بیشتر است. در این بین آمریکایی ها با همکاری صهیونیست‌ها دست به غارت فرهنگ و تاریخ مردم عراق زدند و بسیاری از آثار تاریخی آنها را به تاراج بردند. عبدالخالق المحامدی، مدیر حفظ آثار باستانی و تاریخی عراق:
انها حرب الولایات المتحده و فی مرحله
حمله آمریکا موجب خرابی بیش از 100 مکان تاریخی و فرهنگی در عراق شده. داعش هم که دیگر به هیچ چیز رحم نکرد و همه را نابود کرد.
صلاحی تنظیم داعش: در پایان می توان گفت آنچه داعش انجام داد واضح و روشن است، اما آنچه که صهیونیست ها و آمریکایی ها از آثار باستانی و فرهنگی مردم عراق به غارت بردند آمار مشخصی ندارد. می توان گفت این یک جنایت فرهنگی علیه مردم و تاریخ عراق است.
دست‌های خونین آمریکایی‌ها در افغانستان. تلفات غیر نظامیان افغان در حملات هوایی نظامیان تروریست آمریکایی در 3 ماه اول سال گذشته میلادی حدود 40% افزایش یافته است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز فرماندهی هوایی آمریکا در سال 2019 میلادی، آمریکایی‌ها 7423 بمب، یعنی روزانه به طور میانگین 20 بمب در افغانستان پرتاب کردند. آمریکایی‌ها میگویند هدف از پرتاب این بمب‌ها تضعیف قدرت طالبان بوده است.
طالبان تضعیف نشده، روز به روز به قوتشان افزوده شده و حتی در میدان دیپلماسی در سال 2019 طالبان بسیار مانورای کلان دادند و تقویت شد.
حدود 50 کشاورز افغان در ننگرهار که برای جمع‌آوری محصول جلغوزه می‌رفتند، یک جا فقط در یک حمله شبانی آمریکایی‌ها سال گذشته کشته شدند.
پاکول، اینها فقط رفته بودن با جمع کردن جلغوزه یک لقمه نون برای زندگیشون بیارن.
دفتر نمایندگی سازمان ملل از افزایش 40% تلفات غیرنظامیان افغان در نتیجه حملات هوایی در 3 ماهه نخست سال گذشته میلادی در این کشور خبر داده بود.
تلفات ملکی هیچ توجیه نداره و کسایی که باعث تلفات ملکی در جنگ‌های خودان میشه، اینا نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی را مرتکب میشن.
آمریکایی‌ها در سال گذشته میلادی در حالی بمب بیشتری در افغانستان پرتاب کردند که به طور بی‌سابقه برای رسیدن به یک توافق به اصطلاح صلح با طالبان وارد مذاکره شده بودند.
در کنار تلفات این بمباران‌ها، هنوز درباره عوارض جانبی آن تحقیقی صورت نگرفته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
عملیات بنیان مرصوص ضربات مهلک بر متجاوزان سعودی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری تشریح عملیات بزرگ بنیان مرصوص از تلفات گسترده نیروهای متجاوز خبر داد. سرتیب یحیی سری گفت متجاوزان ائتلاف سعودی باید منتظر ضربات کوبنده و عملیات بیشتر علیه خود باشند و تا زمانی که تجاوز و محاصره ادامه داشته باشد ما نیز بر این عهد پایداریم.
تصاویر و اطلاعات میدانی از عملیات نظامی بنیان مرصوص از میزان خسارت‌های پرده برمی‌دارد که مزدوران در نهم یعنی شرق صنعا متحمل شدند. به گفته سخنگوی نیروهای نظامی یمن، بیش از 1500 نفر از مزدوران کشته و بیش از 2000 نفر دیگر از آنها زخمی شدند.
منطقه نظامی 7 در نهم که در آن نظامیان و مزدوران اشغالگر به همراه نیروهای ویژه آنها حضور داشتند به طور کامل پاکسازی شد.
به گفته سخنگوی نیروهای نظامی یمن، عملیات بنیان مرصوص در پاسخ به حمله گسترده مزدوران صورت گرفت که ماها در منطقه نظامی برای آن مقدمه چینی شده بود و 17 تیپ در آنجا حضور داشتند که همه آنها به هلاکت رسیدند.
پیشروی نیروهای ما بر اساس راهبرد نظامی با گامهای استوار در حال اجراست. وعده های سید عبدالملک بدرالدین تبلیغات نبود، زیرا به واقعیت تبدیل شد.
در این عملیات نظامی نیروهای موشکی، پدافند هوایی و پهپادها مشارکت داشتند، به گونه‌ای که در چارچوب این حمله برخی مواضع مانند فرودگاه‌ها و پایگاه المشید در عمق عربستان هدف قرار گرفت و درگیری‌ها به شهر معرب، منطقه الهز و استان جوف نزدیک شده است. عبدالله یوسفی، خبرگزاری سید وسیما،
صنعا. شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس جمهوری ترکیه سوریه را به حمله نظامی تهدید کرد. رجب طیب اردوغان درباره تحولات اخیر در ادلب سوریه که منجر به عقب نشینی و شکست تروریست‌های مورد حمایت ترکیه شده است تهدید کرد از هر کاری که ضروری باشد حتی استفاده از نیروی نظامی فروگذار نخواهیم کرد. رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد ما هرگز نمی‌توانیم در قبال شرایط ادلب و دیگر مناطق سوریه دست به سینه بایستیم. ادلب آخرین پایگاه تروریست ها 11% از خاک سوریه را تشکیل می دهد که با توجه به آزادسازی بخش های از آن در ماه های گذشته ارتش سوریه توانست بر این استان تسلط یابد. ارتش سوریه همچنین توانست مناطق پیرامونی حلب را نیز از لوس تروریست ها پاکسازی کند. در ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز کاخ سفید، 6 کشور به فهرست ممنوعیت سفر به آمریکا افزوده شدند. بر اساس تصمیم جدید دولت ترامپ که منتقدان از آن به عنوان تلاشی برای ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا یاد کردند، ورود از بایش 6 کشور شامل اریتره، قرقیزستان، میانمار، نیجریه، سودان و تانزانیا به این کشور ممنوع اعلام شده است. ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 2016 بود. او در نخستین روزهای حضورش در کاخ سفید با امضای فرمانی که به فرمان ممنوعیت ورود مسلمان‌ها معروف شد، اتباع چند کشور اسلامی را از ورود به آمریکا منع کرد. یک روزنامه فرامنطقه‌ای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را برای کل بشریت خطرناک توصیف کرد. روزنامه اینترنتی رأی الیوم امروز در مقاله‌ای نوشت محمد بن سلمان که برای تحمیل معامله قرن بر ملت فلسطین تلاش کرد، از محاصره مردم غزه حمایت و مردم قطر را محاصره کرد و برادرانمان را در یمن کشت. این شخص برای کل بشریت خطرناک است. نیروهای پلیس ویژه و پلیس مهاجرت اوکراین با حضور در مرکز اسلامی کیف به بهانه بررسی مدارک نمازگزاران 25 تن را بازداشت کردند. مفتی مسجد مرکز اسلامی کیف با انتشار عکس‌هایی از برخورد پلیس با نمازگزاران در صفحه اجتماعی خود نوشت این روش کاری غیر اخلاقی و تحقیرآمیز است. نماینده مسلمانان کریمه و تاتارها در پارلمان اوکراین هم این عمل پلیس را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. و آخرین خبر این بخش این که مرکز آموزش زبان فارسی در مسقط در دهه فجر انقلاب اسلامی به همت رایزنی فرهنگی کشورمان طی مراسمی آغاز به کار کرد. رایزن فرهنگی کشورمان در عمان در این آیین با تاکید بر علاقمندی دو دولت به فرهنگ یکدیگر و وجود ظرفیت‌های مناسب جهت توسعه مناسبات فرهنگی اظهار داشت زبان فارسی به عنوان دیپلماسی فرهنگی به ما این مجال را خواهد داد که فرهنگ، جامعه و مردمش را به دیگران معرفی کند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
19:14 دقیقه و 55 ثانیه شبکه رادیوی معرف صدای فضیلت و فطرت و بخش دوم برنامه های این رسانه دینی که تا ساعت 10 شب تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. دعوت میکنم برنامه روزهای مبارزه رو بشنوید، نمایش رادیویی داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه، دوران کودکی و نوجوانی.
فصل بهار از راه رسیده بود و روستا حال و هوای دلچسب و باصفایی داشت. سال 1318 بود. حسین کشاورز زحمتکش روستا منتظر بود تا زنش توبا سومین فرزندشو به دنیا بیاره. تصمیم گرفته بود اگه فرزند سومش پسر باشه اسمشو احمد بذاره. بچه که به دنیا اومد پسر بود. مرد کنار زنش توبا نشست و با لبخند گفت: الهی خیر ببینی توبا جان، ممنونتم که بازم برام یه پسر کاکل زری دنیا آوردی. توبا دلش قنج رفت و لبخند زد. مرد دست دراز کرد و نوزادو که تو قنداقی سفید پیچیده شده بود برداشت و کنار گوشش از اون گفت. بعد رو کرد به زنش توبا و گفت: میخوام اسمشو بذارم احمد. قشنگه؟ فامیلیشم احمده، میشه احمد احمد. توبا گفت: قشنگه، الهی عاقبت به خیر بشه. مشهدی حسین کشاورز و دامدار زحمت کش روستا بود. اون با این که سواد نداشت از بقیه مردای روستا بیشتر میفهمید. هر مشکلی تو ده پیش می اومد همه سراغ مشهدی حسین می رفتن. زنش توبا هم با اینکه سواد نداشت خوب قرآن می خوند و خیلی از سوره ها رو حفظ بود. تو مجالس روزه هم تا اسم اهل بیت می اومد چادرش رو صورتش می کشید و صدای هق هق گریش بلند می شد. احمد تو چنین خانواده‌ای به دنیا اومد. 6-7 ساله بود که خشکسالی از راه رسید و آب تو روستا کم شد. تو این اوضاع و احوال برای استفاده از آب بین اهالی اختلاف و گاهی هم دعوا می شد. خانم بختیاری که ارباب روستا و زن سمسام بختیاری بود به بقیه زور می گفت. اون بیشتر به فکر زمین‌ها و باغ‌های خودش بود تا مردم. اوضاع هر روز بدتر می‌شد تا اینکه عده‌ای از مردم ده مجبور شدن زمین‌های کشاورزی رو بفروشن و راهی شهر بشن. مشهدی حسین هم مثل بقیه ی اهالی روستا وضع و احوال خوبی نداشت. اونم مجبور شد خونه و زمین کشاورزیشو بفروشه و راهی شهر بشه. مشهدی حسین تو محله عباسی تهران خونه ای دو طبقه خرید و یه طبقه رو اجاره داد. درآمدش اجاره این طبقه بود و شیر گاوهایی که از روستا آورده بود. کمی بعد کارگر شرکت نفت شد و به قول معروف آب باریکه‌ای برای خودش و خانواده‌اش تهیه کرد. محله عباسی از جهت فرهنگی برای مشهدی حسین و خانواده‌اش تازگی نداشت، چون بیشتر اهالی اونجا از شهرها و روستاهای مختلف اومده بودند و فرهنگ ساده و بی‌آلایش روستایی داشتند. مردا تو کارخونه‌ها، کارگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی کار می‌کردند و زنا مشغول خونداری و بچه داری بودن. بچه هم تو کوچه ها بازی می کردن. یکی از منطقه های نزدیک عباسی قلعه مرغی بود که فرودگاه داشت. احمد پسر سوم مشهدی حسین روزها می رفت رو بام خونه شون و زل می زد به پرواز و فرود هواپیماهای ملخی. اون با هر پرواز تو آسمون خیالش پرواز می کرد و با هر فرود به دنیای واقعی بر می گشت و به یاد فقر و بدبختی مردم می افتاد. بعد دستشو زیر چونش می زاشت و از خودش می پرسید چرا عده‌ای بدبختن و عده‌ای تو خوشی و رفاه غرقن؟ این سوالی بود که احمد مدام تو ذهنش باهاش کلنجار می رفت و دنبال جوابش بود. 7 سالش بود که به مدرسه رفت. سال 5 بود که یه روز معلم برخلاف معمول گچ و تخت پاکن و کنار گذاشت و گفت خدا چیه؟ خدا کیه؟ این حرفا یعنی چی؟ مگه آدم خودش عقل نداره؟ احمد از حرفای آقا معلم تعجب کرد، چون با حرفای پدر و مادرش خیلی فرق داشت. فکر و ذهنش حسابی مشغول شده بود. از مدرسه که برگشت پیش پدرش رفت و هر چی سر کلاس شنیده بود برای اون تعریف کرد. مشهدی حسین گفت بچه جون کفر نگو، حرفای بیدینی نزن، معلمتون حرف بی ربطی زده، تو که نباید اونو تکرار کنی. احمد گفت میگی چی کار کنم آقا جون؟ مشهدی حسین گفت باید بریم پیش آقای عصار، اون آدم با سواد و ملاییه، بلده چطور جواب آقا معلمتونو بده. چند روز بعد مشهدی حسین دست احمدو گرفت و رفتن خونه آقای عصار. احمد که بغض کرده بود هرچی از آقا معلمشون شنیده بود گفت. آقای عصار نفس بلندی کشید و گفت احمد آقا، معلومه آقا معلمت کمونیسته، حرفای بیدینی و کمونیستی زده، من چیزی برات می نویسم تا ببری و تو کلاس بخونی. بعد قلم و کاغذی برداشت و نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خود را شناخت پس خدایش را می شناسد. بعد درباره انسان، بدن، روح و جایگاه هر کدوم در نظام خلقت نوشت و به احمد داد. احمد نوشته ی آقای عصار را برداشت و همراه پدرش به خونه برگشت. بعد نشست و با دقت پاک نویس کرد. روز شماری می کرد تا زنگ انشا برسه. بالاخره اون روز از راه رسید. احمد رفت پای تخته و شروع کرد به خوندن انشا. هنوز چند سطری نخونده بود که آقا معلم گفت این چیه می خونی احمد؟
چرا اینو نوشتی؟
احمد گفت آقا اجازه، اون روز که شما اومدین سر کلاس و گفتین خدایی نیست، من رفتم تحقیق کردم. حالا هم دارم نتیجه تحقیقم رو میخونم. همین. رنگ از روی آقا معلم پرید و عصبانی گفت
بسته دیگه، بلبل زبونی نکن، برو بشین.
احمد گفت نه آقا، باید تا آخرشو بخونم. صدای پچ پچ بچه های کلاس بلند شد و یکی گفت
خب آقا بذاریم بخونه دیگه.
آقا معلم به اجبار راضی شد و گفت
خیلی خوب، بخون.
احمد تا آخر انشا رو خوند. بچه ها که تا اون موقع ساکت نشسته بودن شروع کردن به دست زدن. روزها گذشت تا اینکه احمد به سن نوجوانی رسید. وارد دبیرستان که شد، برادر بزرگش مهدی رو به پدرش مشهدی حسین کرد و گفت
آقا جون، بین من و احمد یکیمون باید درس بخونه، اون یکی کار کنه تا زندگیمون بچرخه. اگه قرار باشه یکی کار کنه، اون منم که برادر بزرگترم. تا ششم ابتدایی هم خوندم. بس دیگه، میرم سر کار، احمدم با خیال راحت بره دبیرستان.
فاصله دبیرستان تا خونه زیاد بود. احمد چون پول کرایه نداشت، مجبور بود همه مسیر رو پیاده بره و برگرده. با اینکه برادر بزرگش مهدی سر کار رفته بود، خود احمدم روزها درس می‌خوند و شب‌ها توی انبار نیمه کاره شرکت نفت نگهبانی می‌داد. دو سال بعد به مدرسه مروی رفت که تو محله شمس الاماره و روبروی مدرسه علمیه مروی بود. دبیرستان مروی یکی از مدرسه های خوب و همردیف دارالفنون و ادیب بود. بچه های این دبیرستان شلوغ و پر سر و صدا بودن. احمد در بین اون همه هیاهو سکوت وحشتناک و مرگباری رو می دید که ناشی از حکومت شاه بود. گاهی گوشه ی حیات دبیرستان می ایستاد و به سرنوشت و آینده نوجوانه ای فکر می کرد که تو حیات شلوغ می کردن. فقط صدای زنگ مدرسه بود که اونو از فکر و خیال می کند و به کلاس می برد. رفتار و حرکات معلم‌ها براش جالب بود. عده‌ای به حکومت شاه وابسته بودن و مدام قربون صدقه شاه و دربار می رفتن. بعضی فقط دنبال رزق و روزی بودن. آروم می اومدن و می رفتن و فقط درس می دادن. و عده‌ای که روح آزادی خواهی داشتن، گاهی سربسته از ظلم و جور حکومت می گفتن. احمد تو چنین فضایی درس خوند و رشد کرد. اون دنبال گم شده ای بود. از وضع موجود روحش آروم و قرار نداشت. به هر چی اطرافش اتفاق می افتاد فکر می کرد. دیپلم که گرفت به عشق معلمی تو کنکور تربیت معلم شرکت کرد و قبول شد. یه روز تو خونه نشسته بود که صدای زنگ خونه بلند شد. احمد در رو باز کرد و دوستشو دید که با خوشحالی گفت
استخدام شدی احمد، جزو 20 نفری هستی که برای معلمی ورزش استخدام شدن.
احمد از شنیدن این خبر خیلی خوشحال نشد، چون دنبال درس دیگه‌ای بود. ولی بعد از مشورت و فکر با خودش گفت اگه بخوام برای اسلام مبارزه و تبلیغ کنم، این بهترین فرصته، چون با این کار میتونم با دانش آموزان زیادی آشنا بشم و برای اسلام و مبارزه با ظلم تبلیغ کنم. احمد با این فکر وارد عرصه معلمی شد و پنجره جدیدی توی زندگیش باز شد.
و وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی.